با اعلام ساعت 6 بامداد به وقت تهران، توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. دبیر کل سازمان ملل استفاده حکومت سوریه از بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان را محکوم کرد. آمریکا افراد و شرکت‌های جدیدی را به فهرست تحریم‌های ایران افزود. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه خواند. وقت و اوقات شما در این روز جمعه بخیر شنونده گرامی. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل حملات نظامی حکومت سوریه علیه غیر نظامیان به ویژه به کار بردن بمب‌های بشکه‌ای در حمله به شهر حلب را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که دبیر کل سازمان ملل در این باره منتشر ساخته، حملات هوایی به مناطق مسکونی با استفاده از بمب‌های بشکه‌ای بسیار تأسف‌آور خوانده شده است. بر طبق اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در 6 روز گذشته در پی حملات حکومت دمشق به شهر حلب بیش از 250 نفر و از جمله 76 کودک کشته شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها وارد فهرست سیاه خود کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت‌ها و افراد در زمینه کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران مجازات شدند. این دومین بار از زمان توافق هسته‌ای 3 آذر است که آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد. به موجب این تحریم‌ها شرکت‌های ذکر شده دیگر نمی‌توانند با نظام مالی آمریکا در ارتباط باشند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و شرکت‌هایی که به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی هستند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار افزود این نوع بنزین تولید شده از ترکیبات غلطی است که نباید در کشور عرضه شود و سازمان محیط زیست از وزارت نفت خواسته تا از توزیع آن جلوگیری کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در این حال تاکید کرد که اگر دولت محمود احمدی نژاد به برخی از تعهدات و قوانین عمل می کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید تهران می تواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییراتی ایجاد کند تا نگرانی های غرب درباره این راکتور برطرف شود. سخنان آقای صالحی روز پنجشنبه در وبسایت شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر شده است که بخشی از یک گفتگوی بلند درباره مناقشه اتمی ایران و توافق هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی محسوب می‌شود. کارشناسان غربی می‌گویند ایران می‌تواند از طریق راکتور آب سنگین عراق به پلوتونیوم دست یابد که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. با این حال آقای صالحی تأکید می‌کند که نگرانی‌های غرب درباره راکتور آب سنگین عراق واقعی نیست و به گفته او غرب فقط از این مسئله به عنوان دستاویزی برای اعمال فشار سیاسی بر ایران استفاده می کند. با پایان گرفتن خبرها، اکنون نوبت می رسه به مجله هفتگی .com درباره آخرین فناوری ها و دستاوردهای جهان علم و دانش که کاریست از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی تازه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. چهارم فوریه 14 بهمن ماه امسال فیسبوک گسترده ترین شبکه اجتماعی 10 ساله شد. فیسبوک در 10 سال فعالیت خود بیش از 1,200,000,000 کاربر اینترنتی رو به خود جذب کرد، به طوری که اگر فیسبوک رو یک کشور تصور کنیم، تعداد شهروندان مجازیش تنها کمتر از جمعیت چینه. فیسبوک انتظار داره که به زودی بر میزان کاربرانش اضافه بشه و از جمعیت چین هم عبور کنه. اما در 10 سالی که از فعالیت این شبکه اجتماعی عظیم میگذره، فیسبوک از چه پیچ‌ها و گردنه‌های مهمی عبور کرده؟ این موضوعی که هفته نامه تایم به مناسبت 10 سالگی فیسبوک بر اون تمرکز کرده.
شبکه‌های اجتماعی 4 فوریه 2004 thefacebook.com آنلاین شد.
زاکربرگ نخستین گام‌ها را برای راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی در اواخر سال 2013 برداشت، زمانی که با راه‌اندازی یک وبسایت داخلی با نام فیسمش به هم دانشگاهی‌هاش در هاروارد امکان می‌داد که به میزان جذابیت دانشگاه‌های دیگه دانشکده رأی بدن. زاکربرگ در اون زمان متهم شد که با هک کردن سرور دانشگاه به عکس‌ها و اطلاعات مربوط به دانشجویان دست پیدا کرده. 3 ماه بعد در 4 فوریه سال 2004 زاکربرگ وبسایت thefacebook.com رو راه اندازی کرد که به دانشجویان هاروارد امکان میداد برای خودشون صفحات شخصی ایجاد کنن و عکس و اطلاعات مربوط به خودشون رو در این شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارن. ایده ایجاد این وبسایت حاصل همفکری زاکربرگ و 3 همکلاسی دیگه‌اش بود. هر 3 این افراد بعدها از زاکربرگ شکایت کردند که ایده اونها رو برای ایجاد یک شبکه اجتماعی به سرقت برده. تنها در سال 2008 بود که فیسبوک موفق شد به تفاهم‌نامه‌ای با این 3 همکلاس سابق زاکربرگ دست پیدا کنه و اونها را از تعقیب قانونی این پرونده باز بداره.
اکتبر 2005 آلبوم عکس از راه رسید.
باور کنیم یا نه، فیسبوک از ابتدا اجازه انتشار آلبوم عکس رو به کاربراش نمیداد. با این حال کاربران فیسبوک از اکتبر 2005 این امکان رو پیدا کردن که عکس‌های خودشون رو در قالب آلبوم منتشر کنن، امکانی که درگیری و فعالیت کاربران رو در این وبسایت به میزان قابل توجهی بالا برد. فیسبوک همچنین این امکان رو هم به کاربرانش داد که عکس‌های خودشون رو به طور نامحدود در این شبکه بارگذاری کنند. امروز بر اساس آمار منتشر شده توسط فیسبوک، کاربران این شبکه عظیم اجتماعی روزانه بیش از 350 میلیون قطعه عکس بارگذاری می‌کنند.
آوریل 2006 فیسبوک اپلیکیشن موبایلی راه انداخت.
شاید همه این روزها فیسبوک رو به عنوان پرکاربرترین اپلیکیشن موبایلی میشناسن، اما در دست گرفتن این عنوان حاصل تلاشیه که فیسبوک از سال 2006 آغاز کرد. در بهار 2006 فیسبوک با همراهی چند سرویس دهنده آمریکایی تلفن همراه اپلیکیشنی ابتدایی رو به کاربرانش ارائه کرد که به اونها امکان به روز رسانی استاتوس هاشون رو میداد. 1 سال بعد با عرضه آیفون به عنوان اولین تلفن هوشمند واقعی، اپلیکیشن ارتقا یافته فیسبوک به سرعت تبدیل به راهی شد برای تعامل بیشتر کاربران با وبسایت. حالا بیشتر کاربران فیسبوک از طریق تلفن‌های هوشمند خودشون با این شبکه اجتماعی در حال تعامل هستند.
5 سپتامبر 2006 نیوز فید کیفیت به اشتراک گذاری محتوا را تغییر داد.
روزی روزگاری فیسبوک بیشتر فضایی بود برای به روز رسانی صفحه شخصی تا دنبال کردن کاربران دیگه. اما این رفتار کاربران فیسبوکی زمانی که فیسبوک نخستین نسخه از نیوز فید رو به امکانات و قابلیت‌های خودش اضافه کرد، تغییر کرد. قابلیتی که به کاربران امکان میداد به روز رسانی‌های دیگر کاربران فیسبوک رو هم در یک صفحه مشاهده کنند و از روز تولد اونها با خبر بشن. در آغاز بسیاری از کاربران فیسبوک تصور می‌کردند که نمایش محتوا در نیوز فید تجاوز به حریم شخصی اونهاست. اما امروزه نمایش به روز رسانی‌های کاربرانی که آنها را دنبال می‌کنیم، پای ثابت همه شبکه‌های اجتماعی از توییتر گرفته تا گوگل پلاس، پینترست و اینستاگرامه.
26 سپتامبر 2006 عضوگیری عمومی.
اما فقط چند هفته بعد از اون که فیسبوک از قابلیت نیوز فید پرده برداری کرد، درهای خودش رو به روی همگان گشود. تا آخرین هفته از سپتامبر سال 2006 فیسبوک یک شبکه بسته بود که عضویت در اون برای هر کاربر اینترنتی ممکن نبود. تا آن زمان فقط دانشجویان دانشگاه‌های در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی امکان عضویت در فیسبوک را داشتند. اما در پایان تابستان 2006 فیسبوک به همه کاربران اینترنتی بالای 13 سال امکان ثبت نام و عضویت در این شبکه اجتماعی را داد. امروز با گذشت بیش از 7 سال از عضوگیری عمومی فیسبوک، داشتن یک پروفایل یا صفحه شخصی در این شبکه عظیم اجتماعی به استانداردی برای کاربران اینترنتی در سنین مختلف تبدیل شده. این موضوع شمار کاربران این شبکه اجتماعی رو به شکل غیرقابل پیشبینی افزایش داده، اما در این حال برخی جوانترها رو ترغیب کرده که به دنبال شبکه اجتماعی دیگه‌ای باشن که در اون احتمالاً با والدین خودشون دیدار نکنند.
فوریه 2009، تغییرات موارد بحث برانگیز حریم شخصی کاربران.
رعایت یا نقض حریم شخصی کاربران در فیسبوک از ابتدای راه اندازی این شبکه اجتماعی همواره بحث برانگیز و جنجالی بوده. اما شاید هیچ یک از این موارد جنجالی تر از ماده‌ای نبود که در فوریه 2009 به فیسبوک اجازه همیشگی مداخله و بهره برداری از عکس‌ها و نوشته‌های فیسبوکی کاربران رو میداد. حقی که حتی پس از بستن حساب کاربریتون هم برای فیسبوک محفوظ بود. کاربران فیسبوک دست به اعتراض به مقررات جدید حفظ حریم شخصی زدند، اما با وجود آنکه فیسبوک این اعتراض‌ها رو به برداشت اشتباه از مقررات جدید نسبت داد، بلافاصله تغییراتی در مواد بحث برانگیز مقررات جدید اعمال کرد. فیسبوک پس از اون اعلام کرد که از اون پس تغییرات مربوط به شرایط استفاده و حفظ حریم خصوصی کاربران رو پیش از انتشار به رأی کاربران فیسبوکی میذاره. وعده‌ای که گرچه اجرایی شد، اما تا پایان سال 2012 بیشتر دوام نیاورد.
اول اکتبر 2010، فیسبوک بر پرده نقره‌ای رفت.
در سال 2010 داستان فیسبوک و بنیانگذار اون زاکربرگ دستمایه یک فیلم سینمایی شد. فیلمی که انتقادهای زیادی رو در مورد تطابق یا عدم تطابق با داستان واقعی زاکربرگ و شبکه اجتماعی عظیمش برانگیخت. اما در این حال موفق شد جوایز متعددی رو نصیب سازندگانش بکنه. فروش جهانی فیلم شبکه اجتماعی ساخته جسی آیزنبرگ از مرز 220 میلیون دلار هم گذشت.
9 آوریل 2012، فیسبوک اینستاگرام را خرید.
اما در یکی از خبرسازترین خرید و فروش‌های دنیای تکنولوژی‌های جدید، فیسبوک یک سایت به اشتراک گذاری عکس رو به مبلغ 1 میلیارد دلار خرید. اینستاگرام در زمان خرید اون توسط فیسبوک تنها 13 دستان در کار داشت و یک سال و نیم بیشتر از اون بهش نمی‌گذشت. با این حال فیسبوک این پتانسیل رو در اینستاگرام دید که از طریق اون بتونه فعالیت‌های خودش رو در دنیای تلفن‌های هوشمند گسترش بده.
18 می 2012، عرضه عمومی سهام.
فیسبوک در ماه می سال 2012 پا به وال استریت گذاشت و در بزرگترین عرضه عمومی سهام در دنیای تکنولوژی سهام خودش رو به قیمت پایه 38 دلار به مشتریان عرضه کرد. با این حال یک سلسله تصمیم‌های ضعیف در عرضه سهام باعث شد که قیمت سهام فیسبوک به شکل قابل توجهی افت پیدا کنه.
31 ژانویه 2014، قیمت سهام فیسبوک به بالاترین حد خود رسید.
اما پس از یک سال اندی عملکرد ضعیف فیسبوک در بازار سهام، از تابستان امسال به این طرف بازار سهام به این شبکه عظیم اجتماعی روی خوش نشون داده و در 3 ماه حد فاصله اکتبر 2013 تا ژانویه 2014 سهام فیسبوک به بالاترین حد خودش رسیده و همکنون هر سهم از فیسبوک بیش از 60 دلار در بازار سهام آمریکا خرید و فروش میشه. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.